داستان قتل در چاپخانه قسمت سوم.
به نام خدا. شنوندگان خوب نمایش‌های رادیویی سلام، وقت شما بخیر. در قسمت‌های پیشین نمایش قتل در چاپخانه شنیدید که در 25 مهر ماه سال 1326 محمد مسعود، مدیر نشریه پرمخاطب مرد امروز، در اتومبیلش و مقابل دفتر نشریه به قتل رسیده. بسیاری از مردم خواهان کشف حقیقت و عامل قتل هستند. با تأکید بر پیگیری این واقعه، کاراگاه علوی و دستیارانش تحقیقات را آغاز می‌کنند. محمد مسعود با یک کلت برتای آمریکایی که مختص افراد نظامی است، کشته شده. کاراگاه علوی و دستیارانش در بررسی‌های اولیه احتمال می‌دهن که مظنونین به قتل وی می‌تونن طرفداران شوروی، آمریکا و انگلیس در داخل ایران و یا افراد کابینه و شخص نخست وزیر و دربار باشند، چرا که محمد مسعود در نشریه‌اش به شدت اونها رو مورد انتقاد قرار می‌داد. موقعیت قتل نشون می‌ده که قاتل یا قاتلین با وی آشنا بودند. حالا از شما دعوت میکنم قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
اجازه بدین کمکتون کنم.
ممنون سجی، ممنون. سنگین نیست.
حالا اینا چی هست؟ یعنی همشون برای این جلسه لازمه؟
یادت باشه زمانی که میخوای نتیجه یه تحقیق و پیگیری یک قتل یا هر چیز دیگه ای رو اعلام کنی، باید دستت پر باشه که جای هیچ تردیدی باقی نمونه.
بله قربان. بفرمایید آقای علوی.
بله. سلام قربان.
سلام. بفرمایید. همه منتظر شما هستیم آقای علوی.
شما اونجا بشینید قربان.
دیر که نیومدیم قربان.
نه. درست سر وقت. ساعت 8 است. طبق قرارم. خب آقای علوی، ما در خدمت شنیدن گزارشات شماییم.
عرض کنم قربان، تحقیقات ما در چند مدت اخیر به نتایجی رسیده که خواستم در حضور ریاست اداره آگاهی و مستشاران محترم اداره گفته بشه. از وقتی اولین شماره نشریه یه مرد امروز منتشر شد تا زمانی که محمد مسعود به قتل رسید، جمعاً 138 شماره به چاپ رسید. دلیل این امر هم توقیف های پی در پی این نشریه بود.
اولین توقیف این نشریه کی بود؟
اولین شماره مرد امروز که در دوران صدارت قوام السلطنه منتشر شد توقیف شد. بعد از مدتی انتشار از سر گرفته شد، ولی تقریباً یک شماره در میون نشریه دچار درد سر می شد. شماره هفتم با شکایت قوای انگلیس در ایران توقیف شد و شماره نهم با شکایت دکتر میلسپو، مستشار آمریکایی وزارت دارایی. شماره ششم به خاطر انتقاد مسعود از شخص شاه به درد سر افتاد.
موضوع مطلب مرحوم مسعود در این خصوص در گزارشات شما هست؟
البته جناب ابشار. مسعود طی مقاله‌ای در این شماره نوشته بود: آخرین چه پادشاهی است که ده‌ها قصر و میلیون‌ها فرش و لوازم خانه دارد؟ و در شماره 30 هم با اعتراض سفارت شوروی به مدت 6 ماه توقیف شد. بنابراین مشاهده می‌کنید که مسعود در نشریه‌اش به همه حمله کرد. بنده در بررسی تیترها و مقالات نشریه به این نتیجه رسیدم که مسعود در چند زمینه انتقاد بیشتری می‌کرد. یک، مقابله با سیاست‌های نفوذی روس و انگلیس و آمریکا. دو، مقابله با فرقه دموکرات آذربایجان، حزب توده، حزب کومله و حزبی که قوام السلطنه را انداخته و اسمش رو دموکرات گذاشته بود. از نظر مسعود تمام این احزاب دست نشانده اجانب بودند. سه، مقابله با دربار، به ویژه شاهدخت اشرف پهلوی، خواهر شاه. چهار، حمله و انتقاد به تمام دولت‌های مصدر کار در ایران و نهادها و سازمان‌های پیرو به اون.
شما از بررسی مقالات مرد امروز چه چیزی رو می‌خواید ثابت کنید؟
دلایل قتل مسعود و به تبع اون پیدا کردن ردپایی از ضاربین.
خب شناسایی شده؟
کم و بیش.
بسیار خوب، ادامه بدین آقای علوی.
بله، در کنار تمام وجوه مثبت مرحوم مسعود، موارد خاصی هم در تفکر و زندگیش وجود داشته که بسیار مهم بوده. البته زندگی خصوصی اون مرحوم ارتباطی به ما یا خوانندگان نشریه ی مرد امروز نداره، ولی تفکراتش چرا؟
با طرح این مورد میخوایی به چی برسی آقای علوی؟
به نظر من این موارد گاهی به تناقض میرسیده، مثل شعارش در مورد انقلاب کردن و از طرفی احترامش به شاه و حکومت سلطنتی. هرچند گاهی به شخص شاه هم انتقاد میکرده، ولی با حکومت سلطنتی مشکلی نداشته. متاسفانه مسعود به دنبال راه حل‌های آنی و تند بوده، به همین دلیل با بی‌پروایی از همه انتقاد میکرده.
مستنداتی هم برای این نظرت داری؟
بله بله، الان از روی این بریده‌های روزنامه چند مورد رو براتون میگم. شماره 12 با تیتر حکومت حمال‌ها، یعنی در انتقاد از دولت. شماره 24 با تیتر ملت ترسو، آن روز همه کار می شود کرد. شماره 35 با تیتر ما اصولا با تشکیل هر دولتی مخالفیم. شماره 126 با تیتر جنجالی 1,000,000 ریال برای ادامه قوام السلطنه. و آخرین مقالش با عنوان بانک ملی را باید تصاحب کرد. در واقع نوعی هرج و مرج طلبی مسلط بر تفکر محمد مسعود، همون انگیزه ای بود که او را وادار میکرد بی محابا به همه جا به تازه و حمله کنه.
آقای علوی، قصد شما از این تحلیلات چیه؟
قبلنم گفتم، پیدا کردن ردی از ضاربین.
ولی شما به وجوه روزنامه نویسی مسعود اشاره میکنین، نه مشخصات ضاربین.
مقتول یک شخص عادی نبوده که انگیزه خاصی برای به قتل رسوندنش پیدا کنیم. انگیزه های مثل پول، حسادت، دزدی، طمع‌ورزی و غیره. یک ژورنالیست جنجالی و مطرح بود. به قول خودتون جناب افشار، جنجالی ترین و شاید هم مهمترین روزنامه نویس ایران. بنابراین باید دلایل قتلش رو در مطالب نشریهش پیدا کنیم.
خوبه، ادامه بدین لطفا.
بعد از مرگ مسعود خیلی ها در باره مرگ اون گفتن و نوشتن، اغلبم بر پایه حدس و گمانهایی بود که می زدن. برای مثال به صحبت یکی از سخنرانی های مراسم هفت مسعود که توی این برقه نوشته شده توجه کنید. در قسمتی از حرفاش گفته هیئت حاکم گویا میل دارد در مقابل فجایعی که انجام می دهد ما سکوت اختیار کنیم، دم فرو بندیم و فریاد نکشیم. ارتجا میخواد هر روز و هر ساعت مرتکب جنایتی شود و ما چون انبات ساکت و آرام بنشینیم. مسعود را میکشید، ولی با هزاران مسعود دیگر که زنده اند و وجود دارند چه خواهید کرد؟ بله، ملاحظه میکنید آقایون، این گونه حرفا دانسته یا احتمالاً ندانسته فقط آب رو گلالود میکنه تا بررسی و پیدا کردن پاسخ رو دشوارتر کنه. یعنی عملاً قتل مسعود رو یا به دربار و دولت منتسب میکنه یا به روحانیون و طرفدارای اونها. جالب اینه که من سرنخ رو در ستون شایعات یکی از روزنامه‌های چپگرا به دست آوردم. این روزنامه صلاح ایرانه. روزنامه صلاح ایران اینطور مطلب رو درج کرده: برخی کشته شدن مسعود رو عمل یکی از همسایگان ایران می‌دانند و جنبه سیاسی به این قتل می‌دهند. دلیل آنها این است که چون بر اثر مقالات اخیر نشریه مرد امروز روحانیون نسبت به مسعود بدبین شده بودند، همسایه از بخت استفاده کرد و مدیر مرد امروز را کشت تا مردم را نسبت به روحانیون بدبین کند. استناد قتل مسعود به باند یهودی هاگانا دربار و یا روحانیون هم بیشتر از یک منبع و از یک گروه مطبوعاتی خاص سرچشمه گرفته تا با برهم زدن موضوع کلافه سردرگمی درست کنن.
های علوی، منظور از همسایه ایران کدوم کشوره؟
شوروی.
یعنی میخوای بگی روس‌ها مسعود رو کشتن؟
روس‌ها خیر، افراد نظامی حزب توده که عملاً تابع دستورات شوروی هستن.
ممکنه بیشتر توضیح بدی؟
البته قربان، ما چند فرض مورد قبول داشتیم. اول تپانچه‌ای که مسعود با اون کشته شده، یک کلت برتا، یعنی یک اسلحه نظامی، پس یک شخص عادی نمیتونسته توی این ترور دست داشته باشه. دوم، زار با مسعود آشنا بوده. وقتی مسعود سوار اتومبیل خودش شده بود، زارب یا زاربین که با مسعود آشنا بودن نزدیک اتومبیل میرن، مسعود شیشه یه ماشین رو پایین میاره تا با اونها صحبت کنه، اما مورد اصابت دو گلوله قرار میگیره.
از کجا مطمئنی که مسعود زارب یا زاربین رو میشناخته یا شلیک از نزدیک بوده؟
آثار سوختگی روی پوست مسعود دیده میشد. این نکته نشون میده که کلت از نزدیک شلیک شده. از طرف دیگه مسعود خیلی آدم محتاطی بوده. من در بررسی اتومبیل مشاهده کردم که شیشه در سمت راست سالمه. اگه مسعود زارب خودش رو نمیشناخت، شیشه رو پایین نمیداد و باید با شلیک گلوله شکسته میشد. مضافاً این که مسعود همیشه یک تپانچه همراهش داشت تا با اون از خودش دفاع کنه. این همون تپانچه است.
اگر مرحوم مسعود با افرادی از حزب توده آشنا بود که نباید اون رو میکشتن. منطقی به نظر نمیرسه.
جناب مستشار، در شب حادثه برادران لنکرانی در اطراف محل جنایت بودن. با وجود اقرار صریح به حضور در محل، از طرف دادستان آزاد میشن.
خب چرا دادستان این کار رو کرد؟
شاید به این خاطر که قرار نیست دادگستری کسی رو در این زمینه مورد بازخواست و پیگرد قرار بده.
شایدم دلیل دیگه ای داشته.
بررسی های آقای صدری نشون داده که برادران لنکرانی از یک شخص در حزب دستور مستقیم می گرفتن.
یعنی کی؟
نورالدین کیانوری.
یعنی اون دستور اصلی قتل مسعود رو داده؟
اجازه بدید. تنها اون نبوده، ولی تیم رو خودش درست کرده. ما اسامیشون رو به دست آوردیم: سروان روزبه، سروان ابوالحسن عباسی، حسام لنکرانی، سیف الله همایون فرخ. آدم اصلی در این ماجرا روزبه بوده که با مسعود آشنا بود و به اون اطمینان و اعتماد داشت. سناریوی جنایت میتونه به این شکل باشه که روزبه و رفقاش در تاریکی شب منتظر فرصت مناسب بوده. وقتی مسعود سوار اتومبیلش شد که بره، روزبه به اتفاق سروان عباسی به سمت مسعود رفتن. حضور روزبه برای جلب اطمینان مسعود بود و عباسی هم به احتمال زیاد تیراندازی را انجام داد. البته فکر میکنم روزبه ماموریت دیگه هم داشت.
چه ماموریتی؟
این که اگر عباسی به دلیلی موفق به ترور نشد، خودش کار رو تموم کنه. وقتی مسعود شیشه اتومبیل رو پایین کشید تا با روزبه صحبت کنه، عباسی کرد رو به بازوی مسعود چسبوند و شلیک کرد. شلیک دوم هم به سر مسعود بود. به دلیل چسبوندن دهانه اسلحه به پالتو و جمجمه مقتول، صدای گلوله کم و بیش خفه میشه. تون ساعت شب، یک شب سرد زمستانی، کسی هم نبوده که صدایی بشنوه.
خب دلیل حزب برای قتل مسعود چی بوده؟
یکی از پیگیرترین و در این حال عامه فهمترین حملات مسعود در مرد امروز سیاست شوروی و احزاب وابسته به اون بود. هرچند مسعود همین حمله ها رو کمابیش به انگلیس و آمریکا و عوامل داخلیشون هم داشته، ولی هیئت اجرایی حزب تصمیم میگیره که عطای مسعود رو به لغاش ببخشه، چون روزنامه هایی دیگه به ویژه جراید وابسته حزب میتونستن با همون قدرت مسعود سیاست انگلیس و آمریکا رو در ایران بکوبن. اما بعد از مسعود چه کسی میتونه با شدت و تأثیر مردم گیره اون به سیاست شوروی زخم بزنه؟ پس مسعود باید از بین میرفت، اما به دنبال فرصت مناسب میگشتن. فرصت مناسب هم در چند شماره آخر مرد امروز به دست اومد. در این چند شماره موردی برای حمله به حزب توده و شوروی پیش نیومده و لبه تیز حملات مسعود متوجه دربار شده بود و بعضی نگرش هایی که باعث رنجش پاره‌ای از علمای مذهبی شده بود. بنابراین با شیوه دقیق مسعود رو به قتل رسوندن.
و با چه نیتی این کار رو میکنن؟
کاملا مشخص جناب افشار.
یعنی این کار رو میکنن تا گناهش گردن دربار و سازمان های وابسته به اون بیفته، درسته؟
و یا روحانیون و گروه های مثل جمعیت و فدایان اسلام. یعنی با یک تیر دو نشان.
سروان عباسی سلاح رو از کجا گرفته بود؟
پاسخ به سوال شما خیلی سخت نیست.
من به این دلیل میگم که درسته عباسی سروان ارتشه، ولی سلاح سازمانی رو نمیتونه از پادگان خارج کنه، اونم در شب.
اجازه میفرمایید جناب علوی؟
خواهش میکنم آقای صدریم.
این نکته که شما مطرح کردین درست همون بود که ما دنبال کردیم جناب افشار. سروان عباسی دستوری کتبی در این مورد داشته. کلت برتا حدود یک ماه همیشه با عباسی بوده، این کلت و 20 فشنگ.
چه کسی این دستور رو داد آقای صدری؟
به شهادت یکی از افسران رکن دو ارتش، دستور کتبی به امضای سرلشکر رزمارا بوده، ریاست ستاد ارتش.
عجب.
بله جناب مستشار، سند این مطلب موجوده.
شما به شهادت این افسر اطمینان دارین؟
بله.
این افسر حاضر شهادتش رو به طور رسمی اعلام کنه؟
گمون نکنم.
جناب مستشار، شما که خوب میدونین عواقب چنین شهادتی برای یک افسر ارتش چیه؟
بله، حداقل تاوان این شهادت اخراج از ارتش و احیانا چند سال حبس. در شکل بدترش هم اینه که به سرنوشت مسعود دچار میشه.
پس ما هیچ دلیل محکم پسندی برای ادعای شما نداریم آقای علوی. برای محاکمه سروان روزبه و سروان عباسی هم به فرض ادله محکم دادگاه‌های عادی صلاحیت ندارن. پرونده رو باید به دادگاه نظامی تحویل بدیم. اگر هم دلایل ما مورد قبول نباشه، به عنوان افترا و تهمت به افسران ارتش توی دردسر بزرگی میافتیم.
بنده غالبا موافق این نتیجه گیری نیستم قربان. سروان روزبه مدت هاست که فراریه و تحت تعقیب. اتفاقا حدس من اینه که جواز کلت رو روزبه از ستاد ارتش برای عباسی دست و پا کرده، چون روزبه ریاست ستاد ارتش رو از چند سال قبل میشناسه، از دورانی که تیمسار رزمارا هنوز رئیس ستاد ارتش نشده بود و به عنوان یک سرلشکر بازنشسته مغضوب بود خونه نشین. بنابراین افشا کردن اسم و رسم زاربین موجب عکس العمل ارتش نمیشه.
ولی وقتی پای ریاست ستاد در میان باشه، ماجرا به هر قیمتی میچسبه به آبروی ارتش. مضافاً این که تمام نتیجه گیری شما بر پایه یه صحبت افسریه که حاضر به شهادت دادن نیست.
ببخشید قربان، ولی ما بهتر پرونده رو بفرستیم دادگاه. اگر اونجا تشخیص دادن که پرونده ناقصه اعلام میکنن. حداقل اداره آگاهی کارش رو باید انجام بده.
جناب علوی، وقتی دادستان برادران لنکرانی رو که خودشون اعلام کرده بودن شب جنایت در محل بودن آزاد میکنه، طبعا نظرش رو از قبل اظهار کرده.
بله، آقای مستشار درست میگه. بنابراین ما باید مطابق رویه ی آقای دادستان عمل کنیم، یعنی مجبوریم اینطور عمل کنیم. پرونده از نظر آگاهی مختوم است. فقط یک گزارش مختصر و کلی ارائه میدین بدون ذکر هیچ اسمی از کسی.
آقای علوی.
اطاعت جناب افشار، اطاعت.
و توصیه آخر به همه آقایونی که در این جلسه حضور دارن، همه کاملا به این نکته توجه داشته باشن که صحبتهای این جلسه به هیچ عنوان نباید جایی منعکس بشه. ما به اندازه کافی توی اداره آگاهی مشکل داریم. نمیخوام با جنجال روزنامه ها و فشار احزاب و نظامی ها وضعیت ما بدتر بشه. آقای علوی، از پیگیری و دقت شما و همکاراتون خیلی متشکرم. گزارش اداریتونم تا فردا به من بدیم.
اطلاعات کنم. بریم آقای صدر. آقای کازرونی، آقای کاتب، بفرمایید.
یه جلسه بود. خب الان کجا میریم قربان؟
میریم به حیات اداره تا هوایی تازه کنیم. من از تلاش صمیمانه شما و همکاریتون در این پرونده بسیار بسیار ممنونم.
شما لطف دارین آقای حلبی، ولی همه زحمات ما بی نتیجه بود.
حداقل حقیقت برای خود ما روشن شد. شاید تا چند وقت دیگه بتونیم برای دیگران همین قضیه رو روشن کنیم. حالا برای تشکر از همگی شما رو به نهار دعوت میکنم، مهمون من.
دست شما درد نکنه آقا. حالا کجا میبریم اون برای نهار؟
کافه تئاتر سعدی. آه. همین نزدیکی هست.
یعنی اونجا مال توده هست.
یه آشپز روسی تو کافش خدمت میکنه محشر.
دیگه برتر.
زیاد ترش نکنیم. روسا سیاست مداره بعدی هستن، ولی غذاهاشون عالیه با ارزون. به خصوص برش روسی با فلفل مفضل بهترین غذاست. هر این که خواهش میکنم غذا رو به سیاست آلوده نکنیم. ما اونجا هم غذا میخوریم، هم یه سر و گوش یاب میدیم. شاید خبر تازه‌ای هم دستمون بیاد. موافقین؟
بله قربان،
بزن بریم.
بریم.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا
وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
باز نسیز خیالم گذشت، حرم آتش در همه خانه گشت، تشنه ترین لحظه ام آغاز شد، پنجره های دل من باز شد، مردمک چشم نفس می کشد، چنگ به دیوار قفس می کشد، می شنوم زمزمه مبهمی، طعم طلوع قدم شبنمی، آتش افتاده در این خانه چیست، شعله پژواک صدای تو نیست، پاکترین زمزمه شامگاه، آینه بندان تو خورشید و ما، چشمه خورشید سر آغاز توست، بام زمان وسعت پرواز توست، دشت تماشاگر آوای تو، سبز همان رد قدم های تو، سبز همان رد قدم های تو، آتش افتاده در چیست، شعله پژواک صدای تو نیست، پاکترین زمزمه شامگاه، آینه بندان تو خورشید و ما. که در این شهر پناهی نداشت، سر به سر شانه تو میگذاشت، پارچه سبز دخیلم، ولی دور قدم های صبور علی، دور قدم های صبور علی،
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.